أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت الهی رمضان المبارک آیات و بیانات سوره شریفه یاسین را تقدیم می‌داریم و الان هم آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه 36 37 ان شاء الله فرصتی باشد آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. در آیه قبل خواندیم که حضرت پروردگار در استمرار بحث معاد به آیه‌ای و شاهدی برای نزدیک کردن این مفهوم به ذهن انسان‌ها اشاره فرمود که زنده شدن زمین، رویانیدن گیاهان، برون آوردن حبوبات، درختان، میوه ها، ثمرات از زمین مرده و البته در کنار اون فواید دیگری هم دیده شد. در عین اینکه تذکر معاد بود، تذکر به توحید بود و در عین حال نکته اجتماعی هم در کنار اون دیده شد که گفتیم خداوند منابع مادی رو مانند زمین، آب، سرمایه ها رو در اختیار انسان ها قرار داده است. اما حاجت به ضلع سومی است که و ما عملت خوعیدی هم، باید تلاش انسانی به صحنه بیاد، بازوی انسانها، اندیشه انسانها به کار گرفته بشه این سه ضلع، اونگاه افلایش گرون دیگه مقام بهره برداری و برخورداری از نعمتهای الهی و شوق گذاری است. به اینجا که رسید فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است اون خدایی که آفریده است ازواج را، زوجها را به تمامه، چه از آن چه زمین می رویاند یعنی گیاهان و من انفسهم و از جان انسانها زوجیت را قرار داده است. دمه ما لا یعلمون و زوجیت را در آن چه که علم با آن ندارید، آگاه با آن نیستید هم قرار داده است. ابتدا این کلمه سبحان رو که ملاحظه می فرمایید، استعذار دارید که هنگامی که به ناس مطلبی گفته شود که شاید شأنیت ذات پروردگار نیست، یعنی بدور از ساحت قدسی حضرت پروردگار است، کلمه سبحان به عنوان یک ادب، تسبیح به عنوان یک ادب در این باب به کار برده می شود. تصور بفرمایید هنگامی که گروهی ادعا می کنند که ذات پروردگار ممکن است دارای مشرکانه، میگویند حضرت پروردگار ممکن است دارای فرزند باشد. اتخذ الله ولدا، خدا فرزند اختیار کرده است. سبحانه و تعالی، منزه است حضرت او از چنین افکار موهوم، پست و منحطی. یا اگر احیانا میبینید کسانی در قرآن آسمانی، زمینی، ملکوتی، ملکی یه مطلبی رو میخوان بگن که شاید گفتن اون در ساحت قدسی خداوندی کمی دور از ادب است، از کلمه سبحان استمداد میجویند. سبحان که انی کنت من الظالمین، بحث ظلم پیش میاد. یونس، سبحان که انی کنت من الظالمین، تو که خدایا منزهی، منم که ظلم کردم. این ادب رو به کار میبرد. فرشتگان الهی همین گونه، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا تو منزهی، ما این که جهل داریم و علم کافی رو نداریم. چون بحث جهل است و ساحت قدسی خداوند بری از جهل، کلمه تسبیح رو به عنوان ادب فرشتگان به کار میبرند. در اینجا هم سبحان الذی خلق الازواج، موضوع زوجیت با ذات پروردگار سنخیتی ندارد. حال و روز مخلوقان و موجودات اوست. به همین خاطر کلمه سبحان به عنوان نماد ادب، ادب توحیدی و تنزیهی ابتداءً به کار برده شد. مرزه است خداوندی که خلق الازواج کلها، آفریده است ازواج را. کلمه ازواج جمع زوج است و گاهی اشاره کردیم که زوج یقال لکل من القرینین، به تک تک از دو فردی که دو شیئی که اینها نسبت به یکدیگر تشابه دارند، همگونی و همانندی دارند، مشابهت و تقارن دارند، همپوشانی و متممی و مکملی دارند، در کلام عرب زوج گفته میشه. این معنای مطلقی است که در همه موارد گفته میشه و عام است. و جالب این که کلمه زوج زوجه ندارد، یعنی نیاز به تأنیث نداره. اگر همه احیانا در جایی به کار برده شه که بحث جنسیت باشه، اینجا نیاز به این نیست که مذکر و مؤنثش کنیم، بگیم زوج و زوجه. زوج کی؟ آقای فلان، زوجه خانم فلان. نه، به لحاظ ادبی ما چنین حاجتی نداریم. ممکنه به لحاظ عرفی و اصطلاحی جا افتاده باشد در ذهن انسان‌ها، اما در ادب عرب چنین قانونی نیست. کلمه زوج یطلقو علی المذکر و المؤنث، بر مذکر و مؤنث اطلاق میشه. به زن هم میگن زوج، به مرد هم میگن زوج، به این کفایت میکنه. و یه وقتی مزاح میکردیم، نه مزاح که جدی میگفتیم خدمت دوستان، حالا چون لابلاش یه مقداری تفنن بود عرض میکنم مزاح، که خب خود این بحث خیلی از گره ها رو باز میکنه و گله ها رو میگشاید و دیگه جایی نمیگذارد که بانوان محترم بگویند چرا خداوند سبحان در بهشت صرفا صحبت از زوجه می کند، مثلا احیانا همسران بهشتی یا چنین و چنان. خیر، اون چرا که می بینید ذات حق در بهشت هنگامی که صحبت هم نشین هم و ازواج هم، وقتی که می بینیم انشاءالله می رسیم با آیات شریفه این سوره بحث زوجیت رو در اون عالم مطرح می کنه، ازواج مطرح است. و ازواج همان گونه که شامل مردان است شامل زنان است. یعنی جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. همدمی و همدلی که در بهشت برای مؤمنان و اهل تقوا پیش می آید یکسان است، شامل مردان میشه، شامل زنان میشه، هیچ تفاوتی در این نیست. بله، اگر میبینیم گاهی یه توصیفاتی رو از باب زیبا شناسی مطرح میکنه خداوند سبحان، اون طبیعی است دیگه، بالاخره بهره جمال بیشتری رو جنس مؤنث برده است، لذا توصیفات جمالیه اونها بیشتر در بهش مطرح میشه. اون قصه جداست. فرمود سبحان الذی خلق الازواج، منزه است اون ذاتی که آفریده است ازواج را کلها، تمام ازواج را. مشخص میشه که دائره زوجیت در آفرینش الهی دائره وسیع و بزرگی است. حالا مما تنبت الارض، من جمله از مواردی که قاعده زوجیت در خلقت و آفرینش جاری است، از مواردی است، از آنی است که تنبت الارض، زمین می رویاند، یعنی گیاهان، نباتات. خود استحضار دارید که قاعده و حیات نباتی مبتنی بر زوجیت است، یعنی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. خداوند سبحان این گیاهان مختلف روی زمین رو به قاعده زوجیت و جفت بودن می آفریند و اینها سمردهیشون بر اساس این ویژگی هاست. گیاهان، درختان، این که اینها حالا به گونه باشن که به قاعده طبیعی بر اساس این زوجیت لقاه رو خداوند سبحان شکل بدهد و اونگاه باروری و سمردهی باشد، اینها قوانین طبیعی آفرینش است که گاه ممکن است این از طریق ورسلن ریاح لواقح، بادها نقش تلقی و بارور کردن گیاهان رو به عهده داشته باشند به قاعده زوجیت، گاه ممکن است این از طریق حیوانات است و حشرات است و پرندگان است و و بقیه موجودات ریزی که حتی ذات حق اینها رو به چنین مأموریتی در خلقت آفریده است و چنین میکنند. و در یه مواردی در نوع اون گیاهانی که خاصیت دوپایگی دارن، نه یک پایگی، اینجا جایی است که عامل انسانی به کار میاد. یعنی گاه حتی این مسئله زوجیت در گیاهان و تلقیح گیاهان برای باروری حاجت به عامل انسانی دارد که اصطلاح تعبیر و نخل. تعبیر و نخل یعنی تلقیح دادن درخت خرما و نخل که این عامل انسانی دارد و از وظایفی است که نخلبانها این بندگان خدا به چنین مسئولیتی می پردازند و گرده نر رو برای درخت ماده می آورند و تلقیح شکل می گیره در قسمت قلب خرما و اونگاه باروری محقق میشه. خب پس مماتون به طول عرض یه مورد رو فرمود خداوند سبحان قاعده زوجیت رو در خلقت جاری کردیم در حوزه نباتات و گیاهان و این زیبایی ها و شکل های خاصهون که حقیقتاً دیگه این حوطش دائره وسیعی است برای مطالعات و تحقیق که در طول تاریخ پژوهشگران بسیاری هزاران هزار پژوهشگر به این حوزه های خلقت سرکشی کردن، چیزهایی رو استفاده کردن، فهمیدن، نفهمیدیم که حالا در ادامه عرض میکنم. و من انفسهم و قاعده زوجیت رو منزه است خداوندی که زوجیت رو قرار داده است از جان خودتون. خب در مورد انسان ها هم می دانیم که خلقناکم ازواجا، ذات حق انسان رو به قاعده زوجیت آفریده است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، انسان از مذکر و مؤنث آفریده شده است و نسل بشر و آدمی به قاعده زوجیت استمرار پیدا می کند. نیازهای انسان ها در قانون به قاعده زوجیت تأمین می شه، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی. خدای سبحان انسانها رو به گونه ای آفریده است که به لحاظ فیزیولوژی ساختارهای جسمی دو پایه اند، زن و مرد مکمل یکدیگرند به لحاظ ساختارهای جسمی و فیزیکی و همون گونه به لحاظ ساختارهای سایکولوژیک روحی روانی باز هم چنین ویژگی رو دارند. یه خصلتهایی رو در مردان، یه خصلتهایی رو در زنان، در عین تمام مشارکات انسانیشون یه ویژگیهایی رو در مردان، یه ویژگیهایی رو در زنان ذات حق قرار داده است که اینها در عین زوجیت و تقارن متممی و مکملی نسبت به یکدیگر داره. دیگه حالا این بحث رو الان نداریم، اما یه وقتهایی مفصلتر اشاره شده است. بالاخره ویژگیهایی در مردان وجود دارد، خلعهایی در وجود مرد دیده میشه و خلعهایی در وجود زنان که امکان پر شدن اون نیست مگر به دست زوج و این امکان نداره. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. دیگه اینها چیزهاییست، استعدادهاییست، توانمندیهاییست که در آفرینش الهی چنین نهادینه شده است. حالا انسان ها میپذیرند این رو، به مقتضای این فطرت، به مقتضای این خلقت حرکت میکنن، استفاده میکنن، نکنن ستیزه کنن زیان اون رو فرد و اجتماع بشری خواهد دید. سر در میاره دست موسکشوال ها، از لزبیان ها و از مسائل دیگری که تاوان اون رو باید جامعه بشری در حوزه های مختلف روانی، اقتصادی، اجتماعی به دوش بکشد. فرمود و من انفسهم و از جان خودتون آفرید خداوند سبحان این قاعده زوجیت رو. دیگه حالا این بحث هم باز دامن وسیع خودش رو دارد، کاویدن مفهوم زوجیت در بین انسانها، استعدادهای اون، ظرفیتهای اون، عوارض اون، مشکلات اون و غیره و غیره. این دیگه یه زوجیت شناسی میخواد در قرآن و در روایات و در مسائل دیگر که به جای خودش باید بررسی شد. و مما لا یعلمون و منزه است خداوندی که آفرید زوجیت رو در نباتات، در وجود شما انسانها، و مما لا یعلمون و از آنچه که لا یعلمون، علم به آن ندارید. این قاعده زوجیت تسری کرده است در آفرینش الهی در حوزه هایی که از دائره علم شما شاید برون باشد. خب این چیز که ذات حق مطرح می کند. اولین نکته‌ای که به ذهن میاد این است که بله، گاهی خدمت دوستان گفتیم شاید از گسترده ترین سوگندهای قرآن همین سوگند شریف باشد که و شفع والوتر، سوگند به شفع و سوگند به وتر، سوگند به جفت و سوگند به تاق، جفت و تاق. بعد خب حالا گمان زنی های تفسیری بسیار در جای خودش، یه شاهد اون رو هم چند شب قبل اشاره میکردم خدمت دوستان. اما اون بحثی که مربوط به اینجاست و قاعده زوجیت زوجیت است، خب اون نگاه حکما و فلاسفه این چنین است که در وجود و در آفرینش هنگامی که تفحص میکنند به این نتیجه میرسند عالمانه و دقیق که مجموعه آفرینش زوجیت دارد، به این معنا که شکل گرفته است از ماهیت و وجود، با همان معانی حکیوانه و فلسفی اون که کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود. تمام پدیده های خلقت یه ماهیت دارن، یه وجود دارن، زوجند، ذاتن زوجیت دارن، نه اون مؤنث و مؤنث. خود این مفهوم زوجیت اصالتی به ذات در همه پدیده های خلقت است. اما ذات اقدس اله وتر است، خداوند سبحان در وجود او ترکیب نیست، ما مرکبیم از دو جزء. اما ذات حق بسیطة الحقیقه، او بساطت دارد و در وجود او ترکیب مفهوم و معنا نداره. یه وقتی اون صفات سلبیه را آموزش میدادن معلمان قدیم، نه مرکب بود و زوج، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق، اون صفات سلبیه را آموزش میدادن. خداوند ترکیب نداره، زوجیت نداره، بلکه نما الهکم اله واحد و شفع والوتر، سوگند به تمام مخلوقات الهی و سوگند به خالق و شفع والوتر. این دمه مالای علمون است که ما در این حیطه و در ذات الهی و بساطت الهی و این مفاهیم چندان تسلط علمی نداریم. ممکنه که از شاخه‌های بحث این باشه. و مالای علمون، من این جمله رو بگم، ببینید تعبیری که به کار میبره قرآن فعل مضارعه. و مالای علمون، نه اینکه الان نمیدانید بعد خواهید دانست، الان نمیدانید بعد هم این ناآگاهی شما و فقدان علمتون ادامه پیدا می کند، ادامه پیدا می کند. ممکن است به یه بخشایی از این زوجیت دست پیدا کنید، در دل زمان بکاوید، جستجو کنید و برسید به این که در نظام مادی عالم و در اجزاء جمادی هم به تعبیر اصطلاحات تقسیمی خودمون هم قاعده زوجیت رو ببینید، بشکافید، دل اتم رو بشکافید، الکترون ببینید، پروتون ببینید، نوترون ببینید، بار مثبت ببینید، منفی ببینید، خونسا ببینید، زوجیت ببینید، ترکیب. ممکنه به اینها برسید، ممکنه ریستر از این هم برید درونش سیر بکنید و به بخش‌هایی و نوعی از زوجیت به اصطلاح ترکیبی دست پیدا بکنید. خب این یافته‌های بشری است و میرسد، هنوز هم میرد. اما عجیب این تعبیری که در آیه شریفه میبینیم عزیزان، بشریت امروز، فرداها، تا پایان به انقراض این عالم، به هر مقداری که در دانش، در فناوری و در حوزه های مختلف پیشرفت علمی بکند و گمان کند که به جایی رسیده است، باز و مما لا یعلمون است، باز مجهولات انسان ها در آفرینش الهی از آگاهی اونها از معلوماتشون فزونتر خواهد بود. و باز کریمه مبارک ابدی است که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بر پیشانی بشر است، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نداده شدید، داده نشدید از علم مگر اندک. باز العلم نقطتون کسرها الجاهلون، دانش بشر رو که نگاه میکنیم، عالمان، فرهیختگان، زبدگان این مفاهیم و مباحث، هر چه در هر حوزه تخصصی به شکل ویژه کار میکنند، واقعا این سخن هزار سال قبل شاعران پارسی نیست. بزرگترین محققان امروز در بالاترین مراکز علمی دنیا هم وقتی به اون بالاترین دیگه های تک ها رسیدن، وقتی رسیدن به تمام اون مراتب عالی علم، باز معترفانه میگویند تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. باز احساس میکنن مجهولاتشون نسبت معلوماتشون یه نسبت ویژه‌ای رو دارد. فرمود و من مالا یعلمون، خداوند این زوجیت رو قرار داده است در حوزه هایی که نمیدونید. حالا این علم ممکنه من مالا یعلمون تفصیلا، من مایا لا یعلمون اجمالا، ممکنه چیزهایی رو بعد بدونید یه بخش هایی، اما باز اون کون، اون تفصیل، اون ممکنه برای شما مکشوف نباشد. برید در این میدان تفحص کنید با باز و قول رب زدنی علمن و بکوشید و خداوند اونچنان دائره علم رو و عرصه علم رو برای بشریت گسترده قرار داده است بی پایان که می تواند برود و برود و برود و من مانا یعلمون. خب این یه لابلای بحث پیشین، این رو حضرت پروردگار در طی یک آیه این جمله به این نکته مهم توحیدی رو مطرح فرمود وابسته بحث قبل، و آیتون لهم اللیل مجدد باز اشاره به آیه شد. و آیتون، کلمه آیه رو مانند موارد قبل میبینید، مورد قبل میبینید که به شکل نکره میاد، یعنی آیتون عظیمتون، آیتون جسیمتون، آیه بسیار مهمی است، نشانه بسیار مهمی است. این هم چه نشانه است؟ باز میتونه نشانه توحیدی باشه، نشانه بر معاد باشد و نشانه بر نبوت باشد. چه نشانه است این؟ آیتون لهم نشانه است برای انسان ها، اللیل نشانه است برای انسان ها شب، اللیل نسلخ منه النهار، سلخ میکنیم، جلد برمیداریم، پوست برمیداریم، میکنیم، جدا میکنیم از آن روز را. فاذا هم مظلمون، اونگاه انسان ها در یه تاریکی و در یه ظلمتی به سر میبرن. بعد و شمس و تجری، که دیگه حالا چون شب است و روز است مناسبت ماه و خورشید است که انشالله بعد عرض میکنیم. و آیتون لهم اللیل، واژه لیل استهزار دارید، لیله به معنای تاریکی است، نهره به معنای روشنی است. به همین خاطر به بخش روشن زمان نهار میگویند و به بخش تاریک آن لیل میگویند. و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، در لیل تقشیه وجود داره، پوشوندن، چقدر زیباست این آیه شریف، و در نهار تجلیه وجود داره و روشن کردن. و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، وقتی عرض میکردم به بانوانی که زتاب جعد مشکی نش چه خون افتاده در دلها، زبوی نافی، زبوی نافی که آخر سبازان تر بکشاید، وقتی نگاه میکنید به زنانی که زلف مشکین این چنینی دارن در کلام عرب لیلی میگویند، از ماده لیل، به دلیل اون مشکین تاب بودن زلف. مثلا فرض بفرمایید خود لیله به معنای تاریکی است. به همین خاطر که در دعا صباح امیرالمؤمنین هم و لیل الیل، شب شبتر نداریم، نه اینکه امام بگن شب شبتر، یعنی شب ظلمانی، یعنی شب تار. و لیل الیل خیلی تعبیر خاصی است، نداریم جای دیگه این تعبیر رو، اینها دیگه تعابیر ادیبانه خاص مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین است که بازگو می‌فرماید. خب فرمود ما نشانه قرار دادیم برای اینها لیل را. بعد نسلخ منه النهار، من قبل از اینکه این جمله رو بگم، ببینید رو بحث نهار و لیل، شب و روز در قرآن سرمایه گذاری زیادی شده است و بارها میبینید که خداوند سبحان و جعلن اللیل و النهار آیتین، شب و روز را دو آیه قرار دادیم، دو نشانه مهم. یعنی حقیقتاً پدیده شب و روز با تمام ویژگی های اون، به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ روحی روانی و انسانی، یک از شگفتی های آفرینش الهی بحث شب و روز است در مورد انسان و حیطه و حیات بشری. اما گاهی این نکته رو داریم دیگه در مورد انسان ها، ما آدمیان وقتی با یه پدیده زیاد سر و کار داریم، اون ابهت و عظمتش برامون کاهش پیدا میکنند. گاهی خوب انسان مثلا به گونه ایست با ممکنه بزرگی، شخصیتی، خیلی مراوده داره، نزدیک خیش قوم آمده شده این چینی دارد، اون دیگه اون شاید جایگاه علمی و اون عظمت و شخصیت اون براش مقداری عادی میشه عزیزان. بعد میگذرد، حالا ممکنه فرصت از دست میره دیگه، حالا از دست میره انسان کسانی رو، بعد متوجه میشه این کی بود، چی بود این آقا، مثلا این کسی تو کوچه ما مینشست کنار خانه ما بود، ما هر روز میدیدیم چنین اون چنان، بعد که فقدان دست میده متوجه میشه اون بزرگی رو و اون جایگاه رو به خود میاد. ما آدمیان وقتی یه پدیده رو زیاد میبینیم متاسفانه دچار عادی زدگی میشیم، اون دقت ها و تأملاتمون کم میشه. در مورد پدیده شب و روز این چنین هست. ما برای خب شب شب دیگه، روز روزه، مگه باید چه اتفاقی میفته؟ مگه غیر از این باید باشه؟ دیگه باید شب باشه، باید روز باشه، امینم که از هست. اما و آیتون لهم اللیل، این شب و این روز چه آیات عظیمی برای بشریت هستند. به 1,000,000,000 این نور و ظلمت معادلات وجود و هستی تغییر می کند. چگونه خداوند نیاز انسانها رو به نور و چگونه نیاز انسانها رو به ظلمت و تاریکی، چگونه نیاز میلیاردها میلیارد نه انسان، پدیده‌های خلقت رو، تمام بخش‌های آفرینش رو، چگونه خداوند با تنظیم نور و ظلمت در این بازه 24 ساعت اختلاف لیل و نهار، این چطور عجیبه. واقعا در سوره مبارکه فرقان وقتی می‌فرماد و لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اونقدر ظرفیت در این آمد و شد شب و روز قرار دادیم که برای تذکر و برای تشکر کفایت می‌کند. اگر همین پدیده رو انسان‌ها بدانند که چگونه و چه دقت‌ها و رازهایی در تنظیم یک اپسیلون ثانیه خداوند سبحان قرار داده است، که اگر این معادلات کمی به هم بخورد، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر یه مقداری خداوند بیفزاید به شب یا بیفزاید نهار سرمدا، یه کمی به روز، به بخش روشن یا بخش تاریک، فرو می ریزد تمام حیات در کره خاک، حیات گیاهی، حیات حیوانی، حیات انسانی، سامان خود رو به اکوسیستم به طور کلی دیگه سیستم نخواهد بود، دیگه فرو می پاشد. تمام نظم و انضباطی که در این حیات، سه حیات دیده میشه، به نظمی است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، با نظم دقیق شب و روز به لحاظ 24 ساعته، با حرکت وضعی و با حرکت انتقالی، نظم فصول چهارگانه در کره خاک و در زمین برای انسانها و بقیه پدیده ها و موجودات. حالا اینجا بخش دیگه ای رو مطرح، یعنی جزء دیگه ای از این بحث رو مطرح می کند. و آیت لهم اللیل، نشانه است برای انسانها شب. نسلخ من هنهار، نسلخ از ماده سلخ، سلخ یعنی چیزی را از روی چیزی برداشتن، جدا کردن، کندن. مثلا وقتی که عرض به خدمتون پوست گوسفند رو جدا میکنن دیگه سلاخی میکنن دیگه، اون کسی که پوست رو جدا میکنه میشه سلاخ. اون جایی که این کار رو میکردن برخلاف در گذشته میگفتن، حالا نگیم کشتارگاه، مؤدبانه میگفتن سلاخانه، مثلا اونجا سلاخی میکردن، پوست رو جدا میکردن. به سر حمام، رختکن حمام که لباس رو از تن میکنید، مسلخ گفته میشه در لغت. مسلخ وقتی دیگه دل کنده میشه، به لحاظ طبیعی هم دیگه سرنوشت این ماه به پایان میرسد و دیگه جدا میشه و کنده میشه این ماه، سرنوشتش روشن، به اون روز پایانیش میگن سلخ، که دیگه این جدا میشه. به روز اول ماه میگن غره، به روز پایانیش میگن سلخ، که دیگه به پایان میرسد. نسلخ من هنهار، نشانه ایست برای انسانها این شب، که ما سلخ میکنیم، بر میداریم و جدا میکنیم از روی او نهار را، روز را، روز را بر میداریم. فهزا هم مظلمون، باز شب و ظلمت میاد. یعنی نمیخوام تفصیل بیشتری داده بشه در حاشیه این بحث، اما تعابیری که قرآن برای این گردش شب و روز، گاهی بحث اختلاف مطرح میشه، گاهی اختلاف اللیل و النهار. اختلاف یعنی چی؟ یعنی آمد و شد. انف اختلاف اللیل و النهار. و ما ایلاج لیل، ولوج، ورود روز در شب، تکویر، یکور اللیل و النهار، تکویر به معنای امپتیری کردن، فشرده کردن، روی هم قرار دادن. گاهی سلخ، برداشتن، لایه برداری کردن. یه تعابیریست که اصلا اینها خودش دنیایی از مطلب رو و آگاهی رو خداوند سبحان به انسانها میده. اما اینجا که فرمود نسلخ من هنهار، چنین استفاده میشود که خداوند روز را و روشنی را بر ظلمت غالب میکنه. بعد به گاه و به زمان با تمام تقدیری که فرمود داد آیه بعدی ذالک تقدیر العزیز العلیم، بر میداره باز این نور را و این روشنی را و باز ظلمت میماند، شب باقی میماند. از این تعبیر چی میشه استفاده کرد؟ گویا چون این استفاده میکنیم در حیطه و حوزه ی حیات انسانی که اصل یعنی اون شکل اولیه شب بوده است و ظلمت. بگذارید این رو به یه شکلی بگم که پیش درآمد ذهنی بهتر باشه. دیشب ما نشستیم خدمت عزیزان اینجا و این توفیق عظیم رو خداوند به هممون داد. سراسر دنیای تشیع اسلام بالاخره پرداختن به اعمال شب قدر و گفتن که امشب شب قدر است. سوال، شب قدر اول میاد یا اول روز قدر میاد؟ یعنی دیشب شب قدر بود یا امشب؟ نکنه که اول کدومه؟ شاید اول روزش باشه. اگر حق تقدم با روز باشه و روز اول باشه، ما باید امشب اعمال شب قدر رو به جا بیاریم دیگه. پس دیشب شب قدر نبوده دیگه. اگر ما دیشب شب قدر رو تکریم کردیم، یعنی ابتدا شبش اومد بعد روزش اومد دیگه، معناش اینه. شما بفرمایید الان فردا پنجشنبه است، امشب رو میفرمایید شب پنجشنبه، این امشب شب پنجشنبه است، یا شب پنجشنبه فردا شب است که اخیراً هم پنجشنبه شب، آیا این کدوم درسته؟ خب این خیلی معنی داره، به خیلی هم مفهوم داره. مثل همین شب قدر که عرض کرده، آقا میگن اعمالی برای شب جمعه تعریف میشه، کم نداریم سید الایام جمعه در اسلام، یعنی خداوند در سال ماه رمضان رو در ماه، بالاخره عرض به خدمتون ویژگی های خاصی گاه در ماها روزهای خاصی در هفته جمعه را قرار داده، سید الایام. خب در 24 ساعت سحر را قرار داده، همیشه در باز است، همیشه در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. اینجا فرصتی نیست که انسان ها بگن وقت نیست، فرصت نیست، یا نه سوف استغفر لکم، بهترین وقتا رو خدا آماده کرده است. انبیا اولیا همین دربها رو کلیدها رو باز کردن، معرفی کردن به ما. خب برای شب جمعه اعمالی وجود دارد، این اعمال شب جمعه رو ما باید غروب پنجشنبه انجام بدیم یا غروب جمعه، این بستگی به این بحث داره که در شمارگان بشری و در رابطه با انسان ابتداعا شب حاکمیت داشته باشد یا روز. از این آیه شریفه به ظاهر مفسران نظام چنین استفاده می کنند که ابتداعا شب است. در مورد شکل گرفتن به اصطلاح این قاعده در مورد انسان ها ابتداعا شب محسوب میشه، بعد به دنبال اون روز خواهد آمد. یعنی روز اون تعبیر دوباره بخونیم با هم، نسلخ و آیه است برای اینها شب که نسلخ و منه النهار. ما سلخ میکنیم، جدا میکنیم از روی این روز را، بعد فعضا هم مظلمون. وقتی روز برداشته شد همون شب قبلی باقی میموند، پس اصل یعنی اون اصل اولی شب. باز با یه تشبیه عرض میکنم، آیا اصل نور است یا ظلمت؟ یعنی ابتداعا ظلمت دیگه، بعد نور میاد ظلمت میره. حالا اگر نور رو قطع کنن باز چی حاکم میشه؟ ظلمت حاکم میشه. اصل علم یا جهل؟ انسان ها اصل در وجودشون عالم بودن یا جاهل بودن است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا از بطن مادر شما رو بیرون آوردی چی نمیدونستید. و بعد به تدریج یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. یعنی ابتداعا جهل، لذا این در میان آیان حوزوی ها رسمه، وقتی میخوان کسی بگن که این آقا چیزی سرش نمیشه، خلاصه درسی نخونده، میگن آقا مطابق اصلند، مطلبشون مطابق اصله، یعنی جاهلانه دارن حرف میزنن، جهله، چیزی نیست، خبری نیست، یعنی میگن مطابق اصل، چون اصل اولی اینه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خیلی نکته ظریفی است که در آیه وجود داره. این لیل را ما نسلخ منه النهار، برمی‌داریم، فعضا هم مظلمون. باز دوباره روز می آید، می پوشاند شب را، باز روشنی می. اما دیگه در این جا به جایی عزیزان، در این پوشانده را برداشتن، چه ظرافت هایی رو، چه دقت هایی و چه محاسبات عمیق و ظریفی رو حضرت پروردگار در حوزه حیات بشری اعمال می کند که کوچکترین تغییراتی اگر در این آمد و شد و اختلاف لیل و نهار پیش بیاد، یا زمین کره سوخته ی تاریک است یا کره مذاب. فوتوسنتز، اگر این فوتو تنظیمش به هم بخوره دیگه سنتزی در کار نخواهد بود. پوشش گیاهی برود، پوشش حیوانی میرود. پوشش و حیات حیوانی نباشه، حیات انسانی نیست. زنجیروار خداوند سبحان به آیات توحیدی خودش حیات بشری رو چنین مستقر و مستدام قرار میداد. آیه به ظاهر گفته شد خدمت دوستان، اما به دلیل اینکه در روایات معصومین، در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، به این بحث اشاره شده است، عرض می کنم که در آیه شاید تفسیری یا تأویلی هم دیده می شه مروی، یعنی با سخن معصوم عرض می کنم این رو، که و آیت لهم اللیل، این لیل رو و این نهار رو تعبیر دیگری برای آن قرار دادن. شب در جامعه بشری حاکم است عزیزان. خداوند تفضلی می کند، عنایتی می کند، الطاف الهی شامل حال انسان ها میشه، میاد نور حاکم میشه و این ظلمت رو میپوشاند، حوادثی رو ذات حق رقم میزند. ظلمت جاهلی بشریت رو فرا گرفته است. دیگه اینجا باید دل داد به سخنان وجود نازنین امیرالمومنین در نهج البلاغه. باید خطبه اول رو خوند، باید خطبه 26 رو خوند، باید خطبه 95 رو خوند، که امام چه توصیفی و ترسیمی از فضای جاهلیت جهلا و تاریک و ظلمانی اون روز جامعه بشر، حجاز و غیره دارد. ظلمت حاکمه، خداوند نور رو میفرستد برای بشریت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سراج منیر میاد، خورشید میدرخشد و روشن میکنه حیات بشری رو، وجود نازنین و طلعت نیر تابناک نبی مکرم حیات بشر رو روشن می کند. این یه سیکلیست که ذات حق برای بشریت ایجاد می کنه، حرکت این چنینی است. انسان ها در قبال این نوری که میاد چه عمل می کنن؟ چگونه برخورد می کنن؟ این نور رو می تونن نگه دارن برای خودشون یا نه؟ گاه اتفاق این چنین است که خیر نمی توانن. نسلخ منه النهار، خداوند بر می داره این نور را، دوران تابناک نورانی حیات نبوی طی میشه، بعد روزگاری میاد که ارتد الناس بعد رسول الله، دوران ارتداد میاد، دوران مشکلات دیگه میاد، دوران تاریک و ظلمتهایی باز میاد تو جامعه بشری، تو جامعه به اصطلاح حجاز و غیره حاکم میشه، باز ظلمت حاکم میشه متاسفانه. باز باشد نوری بیاید که این ظلمت رو بردارد و باز مجدد چه اتفاقی بیفتد و و این حرکت ها رو ذات حق تلک الایام نداولها بین الناس. اگر انسان ها دانستند این نور رو، قدر اون رو، دوران نور پایدار میمونه. اگر ندانستن عسی ربکم ان یرحمکم، پروردگارتون به شما لطف میکند. عسی ربکم، ذات حق شما را حاکم میکند. یهلک عدوکم و یستخلفکم، شما رو ساکن میکنه در شرایطی، جای دشمنانتون رو میگیرید. بعد ذات حق فینظر کیف کانوا تعملون، شما چیکار میکنید؟ آیا ظرفیت و لیاقتش رو دارید نور رو به خودتون حاکم کنید؟ یا نه باز طالب ظلمت میشید؟ از این آیه شریف معصومین این استفاده اجتماعی رو کردن، این بهره رو بردن. و اجازه بدید من در کنار این یه نکته سوم رو بگم، اون هم مستفاد از همین نکته قبل. حتی این قصه عزیزان فردی است، یعنی الهی انت الذی اشفقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. می نشینی رمضان میاد، میرسی به 19، میرسیم به 21، میرسیم به 23. خدا چه نوری به این دل و جان تو این شبهای قدر میتاباند و چه اشراقی میکنه و میپوشونه ظلمتهای وجودمون رو به برکت این اشراق و نور. چقدر زمان میبرد تا بتونیم این نور رو نگه داریم یا باز به کناری بزنیم و باز ظلمت برون آید؟ این شکل فردی هم داره، نسلخ منه النار، باز چنین حالتی هم فردی هم دیده میشه. هشدار است، آموزش است، تذکر است آنچه در اینجا بازگو میشه، هم به لحاظ طبیعی اون به اون بحث ابتداییمون، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ فردی. به اینجا که رسید، خب بحث شب و روز بود دیگه. و شمس و تجریل مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. چون روز و شب است، خب روز و شب پدیده است که با خورشید و ماه سر و کار دارد، خوب است که به سرمنشه اون اشاره بشه. حضرت پروردگار فرمود و شمس و تجریل مستقر لها، و خورشید تجری جریان دارد، لمستقر لها، الا مستقر لها، تا اون استقرار و اون مدت قراری که خداوند برای او تعیین کند که به پایان برسد، سرنوشت و کار خورشید که ذلک تقدیر العزیز العلیم. و این تقدیر عزیز علیم است. این جمله را اول بگم، تقدیر یعنی قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه گیری. اندازه رو میبرن تو کلام عرب، اندازه فارسی میشه چی؟ میشه هندسه. اندازه‌گیر میشه مهندس. طربسرای محبت گهی شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، تا به اینجا میرسانه جناب خواجه. مهندس یعنی اندازه‌گیر، اون کسی که علم هندسه دارد، یعنی علم اندازه دارد. و مهمترین و جدیترین علم برای رتق و فتق و امور و انضباط به هستی دادن همین علم هندسه است. لذا من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه. روی این در مدارس علمی عرض به خدمت و نظامیه تو نیشابور، همین نیشابور خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد، همین ابرشهر بزرگ خراسان قبل از حمله مغول 618 بر سردر مدارس علمیه این شهر نوشته بود من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه. کسی که ذهنش آمادگی هندسه نداره، بگی توی مدرسه نیاد، به درد درس خوندن نمیخوره. خود این اندازه. و میدانید انا انزلناه فی لیله القدر، لیله قدر یعنی شب اندازه، اندازه ها محاسبات مشخص میشه به دقت. تمام آفرینش عزیزان مبتنی بر قدره و اندازه و هندسه، و کل شیء عنده به مقدار. خداوند همه وجود و هستی رو به مقادیر، به اندازه ها، خلقناه و به قدر، خداوند به تقدیر. و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. تمام هستی به قدر معلوم و اندازه، لباس مخلوقیت و پدیده بودن پوشیده است و می پوشاند. همه چیز آفرینش به تقدیر و به اندازه، به این معنا. ذلک تقدیر العزیز العلیم. این خورشید که حرکت می کنه تقدیر عزیز علیم است. بگم به خدمت دوستان عرضم رو جمع کنم. ببینید بزرگواران، زمانی که قرآن نازل می شود، به گزارش خود قرآن میبینید قبلش رو، دیرینه اون رو، و در همون دوران هم میبینیم، قبل از اون هم میبینیم. از مهمترین موجوداتی که در آفرینش الهی مورد سجود و پرستش قرار میگرفته است خورشید بود. آیین میترائیسم، آیین خورشید پرستی. از گزارش سلیمان چه میخوانید در مملکت سبا؟ یسجدون لشمس و جدها و قومها یعبدونه. قومش، خودش، اینها عبادت خورشید میکردن، یسجدون للشمس، سجده برای خورشید میکردن. این متداول بوده است. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این چه نوریست و من تا به کجا میبینم؟ جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. چی داره میگه خواجه؟ در خرابات مغان. خرابات؟ یا خراباتی؟ خرابات یعنی چی؟ خرابات جمع خرابه. خرابه یعنی کجا؟ یعنی ویرانه؟ نه، کلمه خرابه خور آبه، از اصیل ترین کلمات پارسی است. خور آبه. خور یعنی چی؟ یعنی خورشید. آبه یعنی چی؟ یعنی معبد. یعنی معبد. در خرابات مغان. مغان هم که مگ آن، مگو آن، مگو پتا، موبد، از همین ریشه میاد دیگه در پهلوی. در خرابات مغان نور خدا میبینم. من در محل معابد گذشته ایرانیان هم نور خدا میبینم. این چه نوریست و من تا به کجا میبینم؟ مرادم رو کلمه خرابه است. خب بله، این آیین خوب پرستش میشده. حالا ما این کارش کنیم بگیم آقا ما در ایران زمین ما سابقه شرک نداشتیم، سابقه فلان نداشتیم. خب بفرمایید، اب نداره، اما دیرینه فرهنگ بالاخره بوده است دیگه. حالا اینش بوده، میترائیسمش بوده، بالاخره زروانیش بوده، دو مبدعیش بوده، مزدکش بوده، بوده دیگه تو این سرزمین. نمیتونیم که این کارش بکنیم دیگه، بشوریم پاک کنیم، پیفاف بزنیم که نمیشه، که اینطوری که نیست. خرابه، خورشید. اصلا الهه خورشید در یونان اسمش چی بود؟ هلیوس. هلیوس از بزرگترین الهه ها و بتان. هلیوس از بزرگترین خدماتی که قرآن به بشریت میکنه عزیزان، که شاخ این الهه ها رو میشکنه، معبود بودن این اجرام آسمانی رو به زیر میکشد. یعنی اساسا فراتر بگم، در مکتب یونانیان و رگه های اون در هند این اعتقاد وجود داشت که اجرام آسمانی عنصری نیستند، یعنی از عناصر نیستند، مادی نیستند، بلکه افیری هستند. افیری، افیری شبیه همون ایثار، یعنی اینا جنس دیگه و مقدمن بر بقیه وجود، و اینها تعبیرشون این بود خرق و التیام ندارن، یعنی اینها کون و فساد ندارن، خراب نمیشن، و اینها احداث نشدن، حدوث ندارن، قدیمند. علیاذ بالله، مانند خدا و ذات حق که قدیم است، اجرام آسمانی قدیم. به همین خاطر باید چه شوند؟ چه بشوند؟ مورد پرستش قرار بگیرند. این شد زیربنا و فلسفه پرستش اجرام آسمانی، کواکب و ماجرای ابراهیم رو میبینید، خورشید رو، ولما رأى القمر، رأى الشمس، خورشید رو دید، ماه رو دید، بعد خواست ثابت کنه که انی لا احب الآفلین. بابا اینها مخلوقات خدا هند، اینها میاند و میرند، اینها که نمیشه معبود باشن، این چه اشتباهیه که شما میکنید؟ قرآن سرآمد تمام این اجرامی رو که بشر میشناسد، خورشید رو تصویری از اون بازگو میکند به زیبایی تمام، که نشان دهد که خورشید معبود خدا، خورشید مخلوق خداست و تحت تقدیر الهی و علم الهی به خدمت و با اون چه که باید برای بشریت انجام بده انجام وظیفه میکند خورشید، و چیز دیگری نیست. با تمام عظمتش، با تمام بزرگیش، و بعد جلوه های این پدیده خلقت رو به انسان ها نشان میدهد. و شمس و تجری، اولا این خورشید حرکت میکنه، گمان نکنید ثابت است. آقای گالیله زمان لگد به زمین بکوبد بگه ما تو بچرخ، ولو ما بگیم ساکنی، ما رو مجبور کنن در انگزاسیون که بگیم بالاخره این چنین. ادعای گالیله این بود که زمین میگردد، خورشید ثابت است. 50% حرفش درست، 50% حرفش غلط. الشمس تجری، خورشید حرکت داره، و حرکت خورشید حرکتی هم دارد که در هر ثانیه 4 مایل، حرکتی این چنینی دارد، حرکتی دارد درون منظومه که در ساعت 225 کیلومتر در ساعت حرکت درون منظومه. خورشید دم به دم حرکت داره با تمام منظومه سولار سیستم، با تمام این سیستم، با تمام کیهان، با تمام کهکشان، کهکشان راه شیری، به سوی وگا. وگا چیه در دانش امروز؟ نصر در هیئت قدیم، در حال حرکت. از شمس و تجری داره سیر خودش رو ادامه میده. می سوزد عزیزان این کره و جریان دارد، می سوزد با تب، با تبی که باید گفت بالاخره اگه نبضش رو بگیرید سطح نبضش 6000 درجه سانتیگراد داره میزنه برای ما گرماش، اما که به دلش برید که 20000 فراتر از آن حرارت درونی اون رو باید ببینیم و داره میسوزه. روز 5 میلیون تن همون هلیوس هلیوم آزاد میکنه. وقتی که 1902 گاز درون خورشید رو شناختن گفتن چه اسمی براش بگذاریم، از همون الهه قدیم هلیوس اسم هلیوم رو برای این گاز گذاشتن. اینم جالب بود. این داره روز 5 میلیون تن آزاد کم میشه از حجمش و داره میده. از شمس و کف برد، داره کف برد، داره هی جمع میشه و هی نورفشانی میکنه. 380 بیلیون آقا اهلش هستن، 380 بیلیون وات در 24 ساعت داره انرژی میده به زمین. تمام نیروگاه های روی زمین همه رو جمع کنن، هسته‌ای و گازی و آبی و برقی و هرچی اینا همه بخون تولید کنن، در سال چقدر تولید میکنن؟ در 24 ساعت 380 بیلیون وات داره میده به زمین حرارت خودش رو. تجری و شمس و تجری لمستقر الله، با تمام نظم، با تمام انضباط. ذالک تقدیر العزیز العلیم، تا زمانی که خدا بخواهد ادامه میدهد. بله الان خورشید در دوران پیریست عزیزان، و همینطور که قرآن میگه کورت از شمس و کورت، تکویر میشه، جمع میشه، فشارده میشه، کتوله قرمز میشه، اما لمستقر الله تعیین شده است و بر اساس هندسه الهی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، تقدیر خدای عزیز و علیم است، خدایی که با تمام اقتدار و با تمام علم و با تمام دانش الهیت خودش چنین قواعد رو تنظیم می کند. این که ابتداعا خورشید، حالا والقمر قدرناه و منازله حتی آده کل عرجون القدیم. دیگه می خواستم من ماه رو هم کنار خورشید مطرح کنیم، بالاخره خورشید خانم و ماه رو با هم بالاخره جفت کنیم، نشد دیگه. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز فردا شب پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمتت، به جلالتت، دلهای ما رو بیش از بیش با آیات توحیدی و عظمت و علم و قدرت خودت آشنا بگردان. توفیق فهم و درک این آیات و به کار بستن و اون رو در زندگی به همه ما موحدانه عنایت بفرمان.